بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز. تعریف زن قبل از انقلاب و بعد در ایران و بعد از انقلاب در سطح دنیا همیشه این بوده دیگه، یعنی میگفتن یا با تعابیری مثل خال زنک، هر شود که تحقیر خانه و خانواده، نمیدونم بوی آشپزخونه میده، بوی روغن و قرمه سبزی میده و یک همچی تعبیری که یک طرف قضیه زنیست که محجبه و پوشیده است و تو خونه است و خانه هم یه جای تحقیرآمیزیست، اگر وقتی زن میگذاره برای شوهرش، فرزندانش، برای حفظ خانواده، برای تغذیه، برای پوشاک، برای تربیت کودک، اینا کاره بیارزشیست و علامت زن عقب مونده است. و از چنین زنی که مراقب عفت و حجاب خودش و مراقب خانوادشه نباید توقع دیگه شعور اجتماعی سیاسی و علمی و اینا داشت. از اون طرف اگر زن روز است و همون تعبیری که زمان شاه به نام زن روز می شد و اینا، اگر زن روز است، زن روز یعنی زن برهنه، زن بی عفت، زنی که یا خانواده نداره یا اگر داره براش فرزندانش، شوهرش، حریم خانواده هیچ ارزشی نداره و فقط یک وظیفه داره، شرکت در مسابقه شهرت، ثروت و قدرت با مردان و از جمله با شوهرش، جدا کردن حسابها و میزان شخصیت، میزان کرامت فرد مساویس، کرامت زن مساویس صرفا با شخصیت اجتماعی است و شخصیت اجتماعی او هم در گرو برهنگی، بی‌عفتی و ارتباط آزاد و بی‌قید و بند با مردان دیگه تحت عنوان اجتماعی شدن و زن روز شدن و اینا، و بعد پرستیدن مدرک و شهرت و این مباحث تحت عنوانی که اینا پیشرفت زنه. میگفتن دو الگوی زن داریم، یکیشو انتخاب بکنید. طبیعتا روشن بود نسل قدیم و قدیمتر، مادرها و مادر بزرگا، الگوی اول رو انتخاب میکردن. دختران جوان تحصیل کرده هم طبیعتا باید میامدن سراغ الگوی دوم، اسمش هم میگذاشتن گذار از سنت به مدرنیته، از عقب ماندگی به پیشرفت، زن امول عقب مونده مذهبی دیروزی با زن امروز روشن فکر پیشرفته و از این حرفا. اینا کلیشه های ابلهانه ای بود که غرب و رژیم شاه، بلکه اواخر رژیم قاجار ساخته شد. هدف اصلیش انهدام کرامت زن، انهدام خانواده، برهنه کردن زنان، چون میدونن هر جامعه‌ای بخواد رشد کنه یا سقوط کنه باید از زنان شروع کرد، چون زن اولا محور اصلی خانواده است، مرد اقتصاد خانواده رو تأمین میکنه، امنیت فیزیکی خانواده رو میتونه تأمین کنه، اما اصل هویت خانواده و روح خانه و خانواده زنه. یعنی در واقع خانواده رو دوش زن ایستاده و لذا شما اغلب خانواده‌ای می‌بینید که مردانشون وقتی از دنیا میرن خانواده متلاشی نمیشه، البته به زحمت میفته، به لحاظ اقتصادی اجتماعی مشکلات پیدا میکنه، اما خانواده و خانه برقراره. ولی وقتی مادر از دنیا میره، یعنی پدر میمونه با بچه‌ها، در 90% اوقات خانواده متلاشی میشه. این معنیش اینه که ستون اصلی خانواده زنه و پمپاژ آرامش و محبت و عشق و عاطفه و اخلاق و ارتباطات و تبدیل ساختمان، یعنی سیمان و سنگ و اینا، به خانه و خانواده، در واقع اینا کار هنر اصلی زنه. خانواده‌ای که درش روح و گرما و اخلاق و شادی و آرامشه به خاطر وجود یک چنین زنی با چنین خصلتایی در اون خونه است. خانواده‌ای که سرد و بیروح و بیرمقه و خونه تبدیل شده فقط به خوابگاه که شب بیان بخوابن صبح برن، یا حد اکثر اغذیه فروشی، خب این خونه مشکل ناشی از این میشه که زن تو خونه نقش زنانشو ایفا نکرده، یا حالا خودش مقصره یا مردش مقصره یا به دلال دیگری این نقش درست ایفا نشده. غربیا فهمیدن که باید برای انهدام پایه‌های یک اجتماع و فروپاشی اجتماعی به اصطلاح سرمایه‌گذاری بسیار کلانی کنن، به طور خاص رو زنان و به طور اخص رو دختران جوان، که از نظر اونا تأثیر پذیرتر و مؤثرترن در فرهنگسازی و جامعه سازی آینده. خب بعد جامعه، بنابراین جامعه زنان تقسیم شد به طور طبیعی، به طور طبیعی نبود، غیر طبیعی بود، ولی بالاخره شد به دو گروه، زنان فعال و اجتماعی که از خیر عفت و خانواده و کرامت انسانی خودشون باید بگذرن تا تو جامعه، تو عرصه سیاسی و علم و اقتصاد و این حرفا ایفای نقش کنن، و دست و اینا هی رو به افزایش بودن. دسته دوم زنانی که باید از خیر به تعبیر اینا پیشرفت بگذره، خودش رو خط بزنه، قلم بگیره، فقط و فقط به مادری و همسری فکر کنه. اما که من خودم جدا از اینکه مادرم و همسرم، خود من یک زن، یک انسانم و یه مسئولیتایی دارم در باب رشد خودم و خانواده و انجام وظایف هم فردی و هم خانوادگی، هم یک سری وظایف اجتماعی که قرآن به مرد و زن امر کرده، امر به معروف نهی از منکر، نظارت اجتماعی، انتقاد اجتماعی، حضور در مبارزه، رشد آگاهی زنان، به حدی که پیامبر فرمود پدری که هزینه و مخارج رشد فرهنگی دخترش رو فراهم میکنه، پاداشش پیش خداوند دو تا چند برابر کسی است که صرف پسرش میکنه. یعنی سرمایه گذاری بیشتر برای رشد فرهنگی زنان، البته به معنای مدرک و مدرک بازی و اینا نیست، لزومنها رشد علمی و فرهنگی که زن به عنوان یک شخصیت مسلمان اجتماعی و هم وظایف و حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی، هم به عنوان انسان، هم جداگانه به عنوان زن، انسان زن بدونه. در این فرهنگ قرآنی، فرهنگ انقلاب که فرهنگ جدیدی بود، شق ثالثی رو مطرح کرد، محورش این بود که انسانیت زن و زنانگی این انسان هر دو مهمن و باید به هر دو توجه داشت. انسانیت زن نباید در پس زنانگی و جنسیت زن باشه، که یک مفاهیمی مثل حجاب و اینا کمک میکنه به همین قضیه که انسانیت مقلوب جنسیت نشه. چون وقتی برهنگی است، تفاوت مرد و زن آشکاره و حرف اول رو مباحث جسمانی میزنه، اما وقتی پوشیدگی است در مرد و زن و به خصوص زن، تفاوت‌های مرد و زن به حد اقل میرسه دیگه، با چهره هم، با زبان هم، با فکر هم، با مناسبات و حقوقی سر و کار دارن. لذا یکی از مسائل مهم در مسئله پوشش و روابط اخلاقی اجتماعی و تلاش برای که اختلاط به حد اکثر غیر ضروری نرسه، برای حفظ انسانیت زن هست که قربانی جنسیت نشه و هر نوع رفتار مرد و زن در جامعه فوری تبدیل به رفتار یا گفتگوی نرینه و مادینه، مذکر و مؤنث نشه، بلکه این روابط رابطه دو انسان باشد با قطع نظر از جنسیت. یکی از فواید و فلسفه های پوشش همینه. حالا من نمیخوام راجع به پوشش حرف بزنم، دارم کلی عرض میکنم مسائلی رو. اتفاق بزرگ این بود که یک شق ثالثی ایجاد شد که زن مسلمان مؤمن بتواند بدون فراموش کردن فرزندانش و شوهرش، بدون فراموش کردن اون اثر اختصاصی که او داره در خانه و خانواده، که نه شوهرش داره و اثر رو، نه بچه هاش داره، و هر دو، هم شوهر و هم فرزندان به زن تکیه میکنن، بچه ها به مادر تکیه میکنن، در این قضیه هم شوهر به زن تکیه میکنه در مسائل عاطفی. واقعا همطور که در مسائل اجتماعی اقتصادی قرآن میفرماد الرجال قوامون علی النساء، در مسائل اجتماعی اقتصادی امنیتی مردان تکیهگاه زنانند. این تعبیر قوامون علی النساء معنیش اینه، مرد تکیهگاه زن است. قوام علی اصلا معنی لغویش همینه، قوامون علی به معنی آقایی نیست، ریا به معنای حاکمیت و مالکیت نیست که مردان مالک زنند، مردان بلا، این نیست اصلا. کلمه قوامون علی یعنی قیام، متعدی میشه به علا در لغت عرب، و بعد قوام که مبالغه قیامه، قیام علا یعنی تصدی، مسئولیت پذیری، یعنی مسئولیت تأمین اقتصاد و امنیت فیزیکی اجتماعی زنان بر عهده مردان است. همین قرآن می‌فرماد از اون طرف خطاب به مردان می‌فرماد که زنان مایه آرامش و سکونت شما هستند، یعنی به لحاظ روحی و عاطفی زن تکیگاه مرده. این تعبیر قرآنی که خیلی دقیقه که با کی چی میگه، به مرد چی میگه، به زن چی میگه. یه جایی به هر دو یک تعبیر داره قرآن، یه جایی به هر کدام تعبیر خاص خودش. این که بشود این الگوی سوم اینه که زن مسلمان بدون قربانی کردن زنانگی خودش، بدون قربانی کردن مادرانگی و مادری، بدون قربانی کردن فرزند و روابطش با شوهرش و تجاوز به حقوق شوهر یا فرزندانش، عدول از او قرارداد اخلاقی و اون میثاقی که با شوهر میبنده در ازدواج، که این میثاق هم میثاق اقتصادی است، هم میثاق اخلاقی است، هم میثاق حقوقی است، هم میثاق امنیتی مدیریتی است، هم میثاق جنسی است، بدون که این میثاق ها رو حذف کنه و کنار بگذاره، اما در این حال به عنوان یک رکن اصلاح جامعه درست در کنار مردان، مثل مردان در جامعه حضور داره. قرآن کریم صریح می‌فرماد در آیه 71 سوره توبه می‌فرماد مردان و زنان مؤمن، هر دو رو می‌فرماد، المؤمنون المؤمنات، مردان و زنان مؤمن نسبت به هم دیگه ولایت دارن، یعنی زنان هم ولایت دارن بر دیگران، مردان هم ولایت دارن، ولایت به معنای مسئولیت و حق دخالت. این آیه کریمه صریح می‌فرماد که مردان و زنان مسلمان نسبت به هم حق بلکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارند. درسته؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی نظارت اجتماعی. نظارت اجتماعی یعنی دخالت اجتماعی، نه فقط نظارت، حضور در عرصه عمومی. وقت کی میتونه امر به معروف و نهی از منکر بکنه؟ کسی که یک معروف و منکر رو بشناسه، این یعنی آگاهی. معروف و منکر فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی، یعنی همه عرصه‌های زندگی بشناسه و بعد وظیفه و حق دارد دخالت کند در این مسائل. و هیچ کس نمیتونه به هیچ مرد و زن مسلمانی بگه که به تو چه مربوطه که داری انتقاد میکنی یا اعتراض میکنی یا وارد عرصه شدی، به تو چه مربوطه. هر کس گفت به یک زن یا مردی گفت به تو چه مربوطه، به خصوص به زنان که نمیدونم خال زنک به تو چه مربوطه، تو برو نمیدونم تو خونت فلان، قرآن جوابشو داده. فوری آیه 71 سوره توبه رو باید خوند که خدای متعال فرمود خداوند به مردان و زنان مؤمن، به همه اونها ولایت یعنی حق و تکلیف داده که منکر و معروف، ارزش و ضد ارزش ها رو در همه عرصه‌های جامعه فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، در کشور، در سطح جامعه، در شهرشون، کشورشون، روستاشون و در سطح جهان ارزش گذاری بکنن و وارد عرصه بشن و اعتراض کنن، از ارزش‌ها دفاع کنن، به ضد ارزش‌ها هجوم ببرن با زبان و قلم و بیان و تظاهرات و اگر لازم شد حضور در صحنه و مجاهده و مبارزه و حتی به قیمت زندان رفتن و شکنجه شدن و شهادت. که ما زنان شهید، و این خیلی مهمه که اولین شهدای اسلام یک مرد و یک زنن. مثلا اسلام با شهادت یک مرد و یک زن شروع شد، هر دو در کناره. یاسر و سمیه پدر و مادر عمار، اینا اولین شهدای اسلام هن. زن و شوهر در کنار هم زیر شکنجه شهید شدن. اسلام با شهادت یک مرد و یک زن شروع شد زیر شکنجه. در همه عرصه های مبارزه، مهاجرت ها، زنان در کنار مردان بودند. در عرصه بیعت ها با پیغمبر بودند. در قدیر بیعت با علی بن ابی طالب زن و مرد در کنار هم حضور داشتند. با رعایت شریعت و اخلاق و کرامت زن و حفظ خانواده و همه این مسائل. وقتی پیامبر می‌فرمان من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، هر کسی که، هر مسلمانی که هر روز صبح به مسائل جهان اسلام نظر نکند و در رابطه با مسائل جهان اسلام نگه، از خودش نپرسه که مسئولیت من چیست، و اگر توان دارد به این مسئولیت عمل نکند مسلمان نیست. مرد یا زن، این تکلیفی است که پیغمبر برای همه آورد. در رشد آگاهی هم فرمود که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، کسب آگاهی واجب مثل نماز بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان. ضمن اینکه بدونید به لحاظ لغت عرب اگر مسلمه هم اینجا گفته نمی‌شد، اون مسلم شامل همه هست، ولی در این حال باز پیامبر تشریح میکنه. اینکه قرآن صفات تهذیب نفس رو همین رشد معنوی در قرآن که میاره، با اینکه اگر میفرمود مؤمنین و نمیدونم صادقین و راکعین و ساجدین و اینا، باز شامل هر دو بود، ولی در این حال مذکر و مؤنث مرد و زن رو با تکرار پشت سر هم میاره. قانتین میفرماد، سری میفرماد قانتات، راکعین راکعات، ساجدین ساجدات، حافظین لفروجهم حافظات. یعنی مرد و زن رو با تصریح قرآن کریم میفرماد، راجع به ایمان و عمل صالح میفرماد هر کدوم از شما ایمان داشته باشه و اهل عمل صالح باشه، من ذکرن او انسا، مرد یا زن، بدون هیچ توجه به جنسیت عمل صالح بکنه و هو مؤمن، با ایمان به خدا و حق عمل صالح بکنه، فلا نهینه حیات طیبه، حیات طیبه و زندگی پاکیزه در خور انسان در انتظارتونه. جنسیت هیچ دخالتی در رشد معنوی و تقرب الالله و تکامل و که هدف اصلی خلقته نداره. می فرماد طلب آگاهی و رشد فرهنگی با قطع نظر از جنسیت بر هر دو واجب. می فرماد امر به معروف و نهی از منکر، حضور در عرصه های نظارت و انتقاد و اعتراض و فعالیت اجتماعی بر مرد و زن، هر دو واجب، حق الهیست به هر دو، ولایت دارن بر هم. خب در همه مسائل گفتن، در مواردی هم که بعضی تفاوت‌های حقوقی و اختیارات به تناسب ظرفیت و توان مرد و زن و مسئولیتی است که تو خانواده دارن. اصلا زنانگی و مردانگی تو خانواده معنا داره. اینو بدونید به لحاظ فقهی خارج از خانواده ما چیزی که تفاوت زن و مرد باشه تقریبا نداریم. یعنی در همه مسائل دیگه، مثلا معلمی، کارگری، هر شبت کارفرمایی، کار اقتصادی، کار اجتماعی، اینا همه اصلا مرد و زن هیچ جا تفکیک نشدن از، یعنی به لحاظ حقوقی عرض میکنم. تنها جایی که زن و مرد یک مقدار تفاوت پیدا میکنه تو خانواده است، او هم روشنه به خاطر تفاوت نقش مرد و زن تو خانواده است، که اگه هر دو بخوان نقش مرد رو یا نقش زن رو ایفا کنن، خانواده متلاشی میشه، هم به ضرر زن هم به ضرر مرد. والا هیچ تفاوت ارزشی، هیچ تفاوت حقیقی در فرهنگ اسلام بین زن و مرد نیست، بلکه خلافشه، تصریح میشه. به لحاظ حقوقی هم 90% حقوق کاملا مشابه، همه هم مساوی هم مشابه، به خصوص در عرصه خارج از خانواده. در خانواده یه تمایز حقوق اختیاراتی هست بود از نوع تقسیم کار، یه سری امتیازات به زن داده شده، مثل که زن مسئول زحمت کشی برای تأمین اقتصاد خانواده و خودش نیست، همش بار رو دوش مرده. البته میتونه کار کنه ولی وظیفه‌ای نداره، حقوق اقتصادی داره، وظیفه اقتصادی نداره. متقابلا مسئولیتی روشونه مرد گذاشته میشه، مدیریت اقتصاد خانواده، ریاست به این مفهوم که متصدی مدیریت خانواده مرد. اما این معنیش امر و نهی، معنیش نظم پادگانی، معنیش اطاعت پادگانی، معنیش اطاعت بی قید و شرط، دخال ولایت بی قید و شرط، یه حرفا نداریم. خود پیغمبرش ولایت بی قید و شرط نداره، چه برسه به کسای دیگه ای. همه ولایت ها در واقع مسئولیتن، مدیریتن، شرافت و افزایش حقوقی و اینا نیست، تقسیم کاره و همه مشروط به مسئولیت و همه محدود به شریعت و عدالت. اینا همه باید رعایت بشه. این الگوی سومی که آمد زن مسلمانی بود که گفت هم به وظیفه فردی خودم در برابر خداوند و در برابر جامعه و در برابر خانواده، که در برابر جامعه و خانواده هم در واقع در برابر خداوند موضوعش اونجاست، من در هر سه عرصه حضور دارم، همونطور که پیامبران گفتن، پیامبر اکرم خواست، اهل بیت خواستن، و همونطور که فاطمه زهرا سلام الله علیها تو هر سه عرصه حضور داشت و حضرت زینب حضور داشت و بقیه و بقیه، با فیلم ها و برنامه ها اینا همین تصویر رو ارائه میدن که به دخترای جوان که شما میخواید دختر مترقی باشی، زن روز باشی، شما میخواید پیشرفت کنی، راهش اینه که از دین، از اخلاق، از مذهب، از خانواده بگذری و سیاست و انقلاب و جهاد و این حرفا هم به تو نیامده. در واقع این فرهنگ مادی غرب هم زن رو یه جوری دیگه ای ضعیفه میدونه. ببینید هم او جریان متحجر میگه زن ضعیفه است به این معنا که تو اصلا کاره نیستی، هیچ جا نه تو خونه نه بیرون خونه اصلا کاره نیستی و حق دخالت و ولایت و مسئولیت و این حرفا تو اصلا نداری، تو کسی نیستی. هم این جریانی که تحت عنوان مدرن، زن مدرن و زن روز حرف میزنه، اون هم داره به یک شکل دیگه به زن همین رو میگه. اون هم داره همین رو میگه که تو به تو نیامده در مسائل معنوی و علمی و اخلاقی و فلان و هم خانواده هم جامعه اینا، تو فقط خودت و جاذبه های جنسی تو، زنانگی تو، این حرفا، تو مستقل، هیچ مسئولیتی در برابر کسی نداری. هر دو اینا دارن به دو شکل ولی یک هدف رو تأمین میکنن، یکی به نام زن امول و عقب مونده، یکی به نام زن روشنفکر و امروزی. هیچ کدوم از اینا زن مسلمان نیستن. این الگوی سوم الگوی زن مسلمان است که حالا امثال خود شماهایی که در زمان شاه مبارزه و زندان و شکنجه اینا بودید یا مادر اونایی که مادرانشون بودن، این الگوی زن مسلمان الگوی جدیدی است که مطرح شده که آقا نه او و نه ای، بلکه زن مسلمان مجاهد آگاه که مراقب هر دو ارزش هست. و این به شما بگم داره کار خودشو میکنه. همونطور که بیهجابی از اروپا آمد به ترکیه، بعد آمد ایران، بعد رفت به افغانستان و هند و اینا در زمانی که غربی ها بر جهان اسلام مسلط شدن، این نهضت حجاب درست از ایران شروع شد، عکسش از ایران رفت به ترکیه، اون حرکت غرب به شرق بعد از انقلاب اسلامی شد حرکت شرق به غرب. یعنی نهضت حجاب از اینجا رفت به ترکیه و اینایی که الان آمدن سر کار، اینا میدونن که از شعار اصلی انتخاباتیشون اصلا حجاب بود، با اینکه تا الان هم عمل نکردن، هنوز حجاب ممنوعه اونجا در ترکیه، ولی خب اینا به این اسم آمدن. حالا پشت پرده کیان چیکار میکنن من نمیدونم، کاری نداره. و بعد از اونجا وارد اروپا شد، شعار غرب ای بود لیبرالیسم، آزادی پوشش، آزادی مذهب، آزادی اندیشه، درسته یا نه؟ اصلا این شعار لیبرالیسم غرب همینه دیگه، میگه حقوق بشر. چطور حاضر شدن آبروی خودشونو ببرن، آزادی پوشش رو کلن ممنوع بکنن؟ الان ما در 7-10 تا کشور اروپایی که به عنوان خواستگاه آزادی و فلان، مثلا فرانسه خودشو پدر آزادی و حقوق بشر و جمهوریت و انقلاب فرانسه میدونه دیگه. مثلا اولین منشورهای حقوق بشر به عنوان قانون کشوری در فرانسه رسمی به تصویب شد، بعد به جای دیگه رفته. رسما میبینی حجاب در بسیاری از این کشورها ممنوع میشه. و بعد اینم حیفم میاد نگم یک چند دقیقه اینات بفرمایید، خبرایی که داره راجع به وضعیت زن جدید، زن مدرن و پست مدرن امروز داره میرسه، یعنی کسانی که به عنوان مبارزه با الگوی یک که تهجر و سرکوب و حذف زن و تغییر زن به سبک با ادبیات مذهبی بود، آمدن الگوی شماره دو رو مطرح کردن، یعنی زن برهنه آزاد مستقل از شوهر، فرزند، خانواده، زنی که از زندان خانه و از زندان شوهرش فرار کرده است، آزاد شده است، زن آزاد. اینا گفتن از چنگ این شوهر دژخیمت و این بچه های پدر سوختت و اینا راحت شو، آزاد شو، یعنی بیا به اسارت مادر بیا، کنیز سرمایه‌داری بشو و همین کار دیگه. اصلا میدونی اولین بار، میدونین اولین قانونی که استقلال اقتصادی زن رو در غرب به رسمیت شناخته مربوط به 150 سال پیشه در انگلیس، این قانون رو فراکسیون سرمایه‌داران در مجلس انگلیس تصویب کردن تحت عنوانی که زنان از شوهرانشون مستقلن، زن آزاده و حقوق اقتصادی، برای که بعد گفتن مردها رو، کارگرای مرد رو، چون ماشینیزم آمد خیلی زور بازو دیگه نمیخواست، زور بازوی مرد خب بیشتر بود، گفتن دیگه مرد به مردها رو اخراج میکردن، گفتن ما خود شما رو دیگه نمیخوایم، زناتون رو بگین بیان و بچهای کوچیکو اینا رو استخدام کردن. اولین کسانی که در غرب قانون آزادی زن، استقلال اقتصادی زن رو، شکستن زنجیر بردگی زن از دست شوهرش و اینا رو امضا کردن، اینا سرمایه‌دارا با این هدف بودن که چون میگفتن زنا اولا شورش نمی‌کنن، آروم‌ترن، مرداش لغ می‌کنن، زنا رو بیشتر میشه کنترل کرد به طور طبیعی و هم حقوق هم اینا ازشون بیشتر میشه کار کشید، هم میشه کمتر بهشون هزینه داد، هم میشه راحت کنترل و سرکوبشون کرد. زمینه‌ای که عذر میخوام رسما تو بحثشون هست، میگه استفاده‌های دیگه هم میشه ازشون کرد، فقط مسئله کار نیست. اینا این حرفا رو زدن. وقت برگردید به اسلام که در او جامعه که دختر رو زنده به گور میکردن از ترس ای که این دختر تولید ثروت نمیکنه و بعدم اسیر و غنیمت دشمن قبیله همسایه میشه، دردسره. تو اون جامعه که پیامبر میان دست فاطمه رو جلوی جمع میبوسن با دخترها تو کوچه، دخترای کوچه که 3-4-5 سال پیغمبر چهار دست پا مثل گوسفند و شتر با اینا بازی میکنه، میفرماد سرمایه گذاری برای رشد دختر دو برابر پسر پاداش داره، فرماد هر کس 2 یا 3 تا دختر رو درست تربیت کنه و حفظ کنه بهشت بر او واجب است، من تضمین میکنم بهشتش رو که دو تا دختر سالم خوب تربیت کنه و رشدش بده و از این قبیل. این فرهنگ پیغمبر شکست. از همون ابتدا هم 1400 سال پیش استقلال اقتصادی داشته زن در اسلام. اصلا خود پیغمبر خانومش تاجر تجارت خارجی و تجارت داخلی بوده دیگه، اصلا اینجوری بوده اصلش که وقتی جناب خدیجه از پیامبر اکرم خواستگاری میکنه، خدیجه یک زن سرمایه‌دار شناخته شده است به عنوان تجارت داخلی و خارجی و پیامبر تا آخر اون بارها از ایشون یاد کردن. هر وقت اسم خدیجه میامد، میدونین پیامبر تا آخر اون هر وقت اسم خدیجه میامد اشک میریختن. که وقتی عایشه، جناب عایشه میگه بابا خب حالا ایشون که دیگه گذشت دیگه، باز دوباره هر وقت اسم ایشون میاد و فلان، پیامبر ناراحت میشن میگن هیچ کس خدیجه نیست. بعد فرمودن ایشون وقتی در کنار من ایستاد که در تمام این دنیا هیچ کس کنار من نبود. اولین مسلمان خدیجه و اولین مرد مسلمان هم علی که نوجوانی است. و بعد پیامبر فرمودن اگر خدیجه و اموال خدیجه و انفاق خدیجه نبود، اسلام خیلی ضربه میخورد. در اون چند سالی که ما محاصره بودیم در شعب ابی طالب، اموال خدیجه کمک کرد که ما تونستیم این امت کوچک رو حفظ کنیم. اما اموال ایشون و جناب ابو طالب، پدر علی بن ابی طالب و اینا ها بودن. حالا این زنی که اینا گفتن آقا برای تبدیل زن متهجر ام العقب مونده بدبخت، به قول اینا زن سنتی که میگن، منظورش اینه دیگه، تبدیل این زن به زن مدرن پیشرفته امروزی اجتماعی تلاش کردن که ما میگیم شما از یک چاله در آوردی انداختیش تو چاه زن رو و خانواده رو نابود کردی. حالا ببین خداشون چی چیزه. من فقط چند تا آمار بخونم که این آمار مال همین هفته نامه اخبار زنان هست، مال شورای همین فرنگی زنان و اینا که رسمی منتشر میشه. این مال همین یک تو شماره اخیرش، من واقعا همینطوری آوردن شما. من فقط تو همین یک شماره اخیرش از قول منابع اینا که چه بلایی بر سر زن آمده، میگه که نهادهای رسمی آمریکا اعلام کردن بیشترین آمار سوء استفاده جنسی و خشونت جنسی در آمریکا اتفاق میفته. که جامعه مدنیه که آقایون بعضیا میگفتن آقا رفته بودن آمریکا گفتن شما ملت خودتون رو با ملت عقب مونده ما مقایسه نکنید، این ملت ما بیچاره تازه تاتی تاتی میکنه راه افتاده، شما ملتتون پیشگامان دموکراسی و جامعه مدنیید. رسما رفتن از طرف کشور اینا رو گفتن اونجا. حالا اینا جامعه مدنی پیشرفته، ما باید از اینا الگو بگیریم. بیشترین خشونت و آدم کشی و قتل و کتک در خانه و بیشترین تجاوز جنسی مربوط به همین مدینه فاضله لیبرال سرمایه‌داری است که میگن این پایان تاریخه. به ما میگن عینایت بگیریم. میگه این آمار روز به روز در حال افزایش است. اینا که میگم نهاد رسمی وزارت دادگستری آمریکاست و نهاد به اصطلاح NGO های جامعه شناسی دانشگاه های رسمی ایالات متحده هستن که آمار را منتشر میکنن و خودشون هم میگن این آمار بین 1/3 تا 1/7 واقعیته، چون اکثر کسانی که بهشون تجاوز میشه یا قربانی خشونتن نمیان بگن. میگه تعداد کار از خشونت جنسی علیه زنان گذشته است. امروز آمار وحشتناکی از خشونت جنسی علیه کودکان و نوجوانان به خصوص، معذرت میخوام، از طرف والدینشان است. این اون خانواده و زن و مردی ساختن به ما میگن آقا اینا الگوهای مدرنه. میگه فقط در سال 2006 طبق آمار که تا ماه هفتم این سال، ماه هفتم هشتم این آمار رسما اعلام شد، 905,000 نزدیک 1,000,000 نوجوان زیر 15 سال توسط بزرگ سالان و اغلب از خانواده خود مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. یعنی به دست پدرش، مادرش، برادر بزرگش، خواهر بزرگش، که اینا میگه اعلام شده. میگه ما بیش از این تعداد کودکانی که به دنیا آمدن و سقط شدن در اثر این تجاوزهای آمار رسمی اعلام شده، آمارهای متعدد بسیاری داریم که کودکان خردسال آمریکایی در مهد کودک ها مورد تجاوز قرار میگیرند. در ماه نمیدونم چیه سال 2007 فقط در گروه سنی بین 13 تا 15 سال در یکی از شهرها میگه 255 دانش آموز مورد تجاوز جنسی تو مدرسه هاشون قرار گرفتن در یک شهر ظرف 2 ماه تو چند تا مدرسه. در یکی از شعبه های دادگاه میگه 22 کودک پیش دبستانی و 16 کودک مهد کودک که مورد سوء استفاده جنسی هم سن و سالان خود قرار گرفتن تو مهد کودک. ژاپن، پلیس ژاپن اعلام کرد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی هر سال 15% افزایش پیدا میکنند. هر سال 15% یعنی چی؟ یعنی ظرف 6-7 سال دو برابر میشه دیگه. هر 6-7 سال دو برابر میشه. میگه در سال گذشته بیش از 21,000 شکایت رسمی از خشونت‌های تا سر حد قتل در ژاپن گزارش شد. خبرگزاری کیودو نقل از مسئولین رسمی دولت اعلام کرد افزایش آمار خشونت‌ها دیگه نشون میده برای که پلیس حتی وارد حریم خصوصی و خانواده هم باید هر روز بشه و الا میزنن، کتک میزنن و میخورن. افزایش اعتراضات به خشونت خانگی باعث شد اولین قانون در مورد خشونت منزلی تصویب بشه در ژاپن، که دیگه قانون گذاشتیم که چون کتک زیاد میزنن با موعظه و اینا دیگه درست نمیشه. در 2001 میگه یک قانون گذاشتیم هیچ فایده نکرد، در 2004 قانون دیگه گذاشتیم و الان باید باز قانون بگذاریم چون خشونت رو به تزایده و کتکای میزنن که منجر به قتل و نقص عضو میشه و مست میکنن و میزنن. آماری میده از مردانی رو که اینا رو ما مجبور کردیم که 2 ماه حق ندارن برن خونه‌شون، ترک منزل تا 2 ماه و حق ندارن برن به اصطلاح چیز بکنن. از اون طرف در مسائل میگه که چون مسیحیت میدونه کلیسای کاتولیک ازدواج و اینا رو خلاف اخلاق و معنویت میدونه، که اصلا درست بر خلاف فرهنگ اسلام که میگه ازدواج بخشی از دینت رو تضمین میکنه چون حقوق جنسی و نیاز عاطفی زن و مرد رو به هم دیگه به رسمیت میشناسه، این جزء حقوق بشره و عبادت خدمت، این برعکس اینا ممنوع کردن. از اون طرف افتادن تو دامنه که ازدواج ممنوعه. بعد حالا میدونین دیگه کسافت کاریایی که کشیشا دارن میکنن، چه راهبه‌های زن چه کشیشای مرد با بچهای کوچیکی که تو کلیساها میان یا با خودشون، انواع همجنس بازی و مفاسد اخلاقی که هست. اینا آمار اینقدر وحشتناکه که دیگه پاپ میدونین امسال چند میلیارد دلار پاپ پول گذاشت برن از خانواده‌ها رضایت بگیرن که اینا بیش از این دیگه شکایت‌های رسمی رو نکنن. بعد حالا فرهنگی که از اون طرف افراط نمیکنه محدودیت جنسی، از این طرف بعد میفته تو دام تفریطی فساد جنسی غرب، بخش مخصوص محصول فرهنگ جنسی کلیساست دیگه، افراط تفریط میاره. حالا از این طرف نمونه اخیر انتخاب ملکه زیبایی بین راهبه ها، از اون طرف راهبه میشو میگن ازدواج نباید بکنی و حرام و ما با عیسی مسیح ازدواج کردیم و با معنویات ازدواج کردیم، از اون طرف در ایتالیا مسابقه ملکه زیبایی راهبه ها برگزار شده که کدومشی از اینا زیباتر و قشنگترن. بعد میگه خانم های راهبه باید عکس خود را برای پدر آنتونیو رونگی بفرستن، اونمست که زیبایی شناس و خیلی معنویه، ایشان آنها را در آرشیو الکترونیک خود قرار میدهد. کاربران اینترنت عکس راهبه ها را میبینند و به آنها امتیاز میدهند. بنابر این گزارش، این پدر روحانی میگوید این کار را کردیم تا گمان نکنند راهبه ها همه پیرزنان عبوس و فرتوت هستند، بلکه بسیاری راهبه های بسیار زیبا هم داریم. امروز راهبه های جوان و زیبا و سرزنده داریم و این مسابقه را بین راهبه ها در آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا گسترش می دهیم. به خصوص در برزیل راهبه های بسیار زیبایی داریم که هدیه الهی هستند. خب آقا چه مرضی داری؟ اول اینجوری نگاه میکنی به قضایا که ازدواج میشه ممنوع، بعد از این طرف این مفاسد جنسی و انتخاب. یک سوم این جمله این آخرین هم بتونم بگم این حیف نگم. یک سوم زنان میگه در یک سوم زنان در غرب مورد خشونت جسمی و جنسی قرار میگیرند، حداقل یعنی از هر سه تا زن یکی. صندوق بین الملل زنان سازمان ملل اعلام کرد یک سوم زنان مورد آزار جسمی یا جنسی قرار میگیرند و این آمار در کشورهای غربی بیشتر. یکی از خانوما من رفتم سوئد یه وقتی جلسه‌ای داشتیم سمینار بود، خانم ایرانی که اونجا دکتر روانشناس بود، ایشون گفت من پای این تلفن‌های چیزم که خانمایی که کتک می‌خورن زنگ می‌زنن، یه اسمی هم گفت، اسم خاصی داشت، گفت اصلا باور نمی‌کنی این تصور که اونجا زنان اونم متجددن و آزادی و فلان اینا. گفت کتکی که زنا در سوئد می‌خورن یک صدمشو در کشورهای مثل ما همچه کتکای کسی نمی‌خوره اصلا. گفت اصلا من در روز چند صد تا تلفن نامه ارتباط دارم یا وقت میدم برای ملاقات، زنی که مثلا طرف دانشگاهی خانومه تحصیل کرده یک مسئولیت داره با بدن کبود سیاه شکسته میاد، مثلا میزان شدت کتک و خشونت بالا. حالا میگه که همه جا هست، البته اینجا هم هست، جایی دیگه هم هست، ولی میخوام بگم این تصور که رو پیشرفت زن این حرفا رو کمتر میکنه، جامعه های عقب مونده مذهبی خشونت و توجیه اینا دروغه. میگه مجمع عمومی سازمان ملل در 1999 طی مصوبه ای دوم نوامبر را مجبور شد به عنوان روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان دیگه اعلام کنه، چون مسئله جهانی شده. علتش هم برمیگرده به روزی در سال 1960 میلادی که سه خواهر به خاطر فعالیت سیاسی مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیدند. میزان خشونت و تجاوز به زنان، گوش کنیم، این آمار رسمی سازمان ملله، میزان کتک زدن زنان و تجاوز به زنان در کشورهای غربی یعنی اروپا و آمریکا و به طور خاص ایالات متحده آمریکا از تمام جهان بیشتر است، به حدی که کثرت این آمار این موارد آمارهای جهانی را دستخوش تغییر می‌کند. و بعد آمار داده که در چه ایالت‌های چه تعداد، این هم قابل توجه کسانی که میگن که دیدین میگن آقا برای مبارزه با حجاب، میگه که آقا آدما بر هر چی که من بشن حریص میشن، الانسان حریصون علی مامونه، هر چی بپوشونن و حجاب باشه و اینا بیشتر مردا حریص میشن یا زن حریص میشن و این بدتر میشه. نه اینطور نیست، اگر مسائل پوشیدگی و عفاف و حیای جنسی در مرد و زن هر دو و به خصوص در زن نباشه، اتفاقا خشونت و تجاوز جنسی اینجوری میشه، بیشتر میشه، کمتر نمیشه. من امیدوارم انشالله اون نسل، نمیدونم این خانمایی که عضو این جمعیتن آیا جلسات مستمری دارن که خودشون هم محصول تجربیاتشون کاراشون رو به این بچهای نسل جدید تو دبیرستانا تو دانشگاه برن بگن یا ندارین، نمیدونم. بله، چون من فقط شنیدم خانم دباغ گای اینور میرفتن اینا میرن. خیلی خوب، من می‌خواستم بگم اگر نمیرید این کارو حتما بکنین، چون تصور این دخترای جوان نسل جدید باید اصلاح بشه. اینا نشستن پای فیلم ها، یعنی یکی از مصیبت‌های جامعه امروز این فیلماست دیگه. حالا تلویزیونی که کمه، از اینترنت و ماهواره و سی دی و فلان، در تمام این فیلم ها اون دو قطبی غلط راجع به زن تصویر میشه. دین وقتی میخوان یک زن مثلا منظور میخوام نفهمه یک چیزی رو نشون بده، یک زن خانه‌دار محجبه، وقتی میخواد یک زن فهمیده با شعور اخلاقی فلان نشون بده، یک زن به حساب تجدد زده رو نشون میده. حالا البته جرأت نمیکنن برهنه بیارن، ولی میفهمونن که این اونیست. این دو قطبی رو شماها نباید بگذارین تو نسل جدید ایجاد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون خانم، متشکرم. دست شما درد نکنه، ان شاء الله موفق بشید. فرمودن در مورد حقوق زن، آیا به نظر نمی‌رسد نقش زن تغییر کرده؟ راجع به وظایف و حقوق زن هم دو دسته هم. مطالب دو دسته است. یک بخشیش چرا حتما تغییر میکنه؟ اصلا ما قرار نیست طبق سنت ها و عادات جوامع دیگه یا دورهای دیگه زندگی بکنه، اصلا به طور طبیعی نقش تغییر میکنه. اما یه بخشی از مسائل حقوق و وظایفه که اینا تغییر ناپذیره، در مورد یا به بعد انسانی مرد و زن برمیگرده یا به بعد جنسیشون که اصلا تغییر دادنش هم مصلحت نیست. مثلا فرض کنید ارث مرد دو برابر زن، خب یکی کسی بگه آقا نقشا عوض شده، اصلا اون چیزی که اسلام میخواسته و میخواد چه قدیم چه جدید اینه که زن مجبور نشه به این که مخارج زندگی خانواده رو او باید تأمین کنه. زن رو نتونن مجبور کنن به این که تو باید بری کار. زن آزادی داره برای فعالیت اقتصادی، حقوق اقتصادی داره، اما تکلیف اقتصادی نداره. اسلام اصلا میخواد این باشه به خاطر نقشی که زن داره و مرد نداره در تولد فرزند. مرد که بچه نمیزاد که، نقشی داره زن، مرد باید یک فرصت اضافی باید در اختیار زن باشه تا اون نقش بزرگ مادری رو بتونه ایفا بکنه. مرد باید حمایت کنه، باید زحمت بکشه و تأمین بکنه و با احترام این کار رو باید بکنه، نه با منت. وظیفه‌شه، منتی نیست. خب حالا اگر کل مخارج زندگی به عهده مرده، انتقال ثروت از نسلی به نسلی از طریق ارث هم چیه؟ جوری تقسیم شده که سهم مرد بیشتر باشه، منتها این سهم تصدی و مدیریتش با مرده، نه مصرفش. نگفتن دو سوم اموال زمین رو مردا بخورن، یک سومش رو خانوما بخورن، اینو نگفتن. تصدیش با مرده، مصرفش با مرد نیست. حالا اگه اتفاقا درست تقسیم بکنی، یک سوم که مال خود زنه بدون مسئولیت اقتصادی، یعنی مال خودشه، قانونا کسی حق نداره بگه او یک سومی که مال توئه باید بیا خرج خانواده بکنی. البته اخلاقا باید بکنه آدم، ولی قانونا فقه هم چیزی نگفت. پس اون یک سوم که مال خود زنه مصرف میکنه اگه بخواد، اون دو سومی که دست مرده مال خود مرد نیست که بخواد هر جور بخواد مصرف کنه، باید خانواده‌اش رو تامین کنه. یعنی اگر فرض کنیم، گفتم من اگه اون مرد اینقدر نامرد باشه که اون دو سومی که دستش میاد نصفشو خودش بخوره نصفشو بده به خانواده‌اش بزنش، بازم یک سوم رو مرد مصرف کرده، دو سومو زن میرسه بهش تو مصرف. برعکسه. راجب دیه مثلا، چرا دیه مرد دو برابر زنه؟ بابا جون هر چی دیه او بیشتر باشه به نفع همسرشه. دیه مرد به خود مرد نمیدن به خدا. مرد میمیره تو قبر میره، دیهش به دردش نمیخوره، دیه مرد رو میدن به کی؟ خیلی خوب، اگه اینا زرنگی نیست، مثلا برده بگه نه خیر آقا اگه میشه دیه خانم من رو 100 برابر من بکنین، دیه من کمتر. هر چی دیه مرد بالاتره یعنی منافع زنه. دیه زن میره بالا، منافع مرده. دیه مرد رو اگر بیشتر تعیین میکنن میگن دیه زن. نه اینکه ارزش جان مرد دو برابر ارزش جان زنه. انسان مرد یا زن، قرآن میفرماد ارزش جان یک نفر مساوی است با چی؟ کل بشر. نفس، نفس که مرد و زن نداره. دیه ارزش جان نیست، ارزش انسان نیست. دیه برای پر کردن حد اقلی اولین خلأ اقتصادی است که در اثر فقدان اون فرد، اون مقتول به وجود میاد. دیه مرد دو برابر زن گفتن، یعنی اگر مرد رفت دو برابر بدن به خانوادهش که تأمین بشه. هر چی دیه مرد بیشتر باشه یعنی منافع زن، دیه زن بیشتر باشه میشه منافع مرد. اینا رو درست نمیفهمن، درست دقت نمیکنن. مثلا حضانت، حق حضانت. حضانت چیه؟ حضانت تکلیف قبل از اینکه حق باشه. حضانت یعنی حمالی بچه، حضانت یعنی خرج بچه. اگر خدای نکرده یک زن و شوهری از هم جدا شدن با دو تا سه تا بچه، این بچه ها از مادر آویزون باشن که تأمین اقتصادشون، ادارهشون، نگهداریشون با زن باشه، این به نفع زنه؟ اون زن اولا دیگه زندگی دوباره نمیتونه تشکیل بده. خیلی سخت میشه یه مردی بیاد با یک زنی ازدواج کنه بدون فرزند یا با سه تا فرزند، چهار تا فرزند. خب کدومش به نفع زنه؟ بعد حضانت مسئولیت اقتصادی تأمین فرزنده. این تمام بار رو اسلام انداخته رو دوش مرد که اتفاقا خود این بازدارنده برای طلاق، که اگه طلاق بدی اولین ضربه هم که میخوری وقت باید خود تنهایی بچه رو بزرگ کنی بدون مادر. ببینید اینا رو درست متوجه نمیشه. اینا چرا تغییر کنه؟ تغییر اینا به ضرر زنه. شما فکر میکنید اگه بگن ارث مساوی، دیه مساوی، فعالیت اقتصادی هم مساوی، زن بره مخارج خودشو در بیاره، مرد مخارج خودشو، در این حال زنم فرزند به دنیا بیاره، مرد نه، فکر میکنید به ضرر کیه؟ یعنی زن رو بگن آقا در ارث و دیه کاملا با مرد مساوی، برید رقابت اقتصادی کنید با هم دیگه، مسابقه بذارید سر قدرت و ثروت. خب به نفع مرده. اون مشکلات مادری، دوران آبستنی، تولد فرزند، نگهداری فرزند، اینا چی میشه؟ اگر اسلام این کار نکرده بود ظلم به زن بود. چرا باید تغییر بدیم اینا رو؟ تغییر اینا به ضرر زنه. خب این سوال، این جواب روشن شد. الگوی زندگی زن و مرد تو جامعه یه بخشش باید تغییر کنه، معلومه که باید تغییر کنه. شرایط اقتصادی عوض میشه، شرایط اجتماعی عوض میشه. در یک دوره‌ای که ما تو ایران خانم تحصیل کرده نداشتیم، خیلی کم بوده، اونایی که می آمدن به حساب تحصیل کنن باید بی حجاب می شدن، باید بین عفت و پیشرفتی که رو انتخاب می کرد. خب اون دوران کجا، امروز کجا که تمام دانشگاه های ما دیگه دخترانه شده و زنانه شده. قبلنا قبل انقلاب مثلا می گفتن یه دوتا دختر توی کلاس می آمدن سرشون رو می داختن پایین، یواشکی می دویدن و گوشه کلاس می شستن. حالا برعکس شده، پسره تو کلاس مثلا خانمان نشدن سه تا پسر سرشون رو میزن پایین، خیلی باید بدون یه گوشه قایم شن. خب الان برعکس شده، الان که حالا برعکس شده مگر همه آداب و رسوم باید اینا همونطور باشه؟ نه، تغییر میکنه. سوال اینه کدوم ما تغییر بکنه، کدوم ما تغییر نباید بکنه. این مهمه. کسی که بگه هیچ چی نباید تغییر کنه بی خود میگه، اجتهاد نیست، عملی هم نیست. کسی هم که بگه همه چی باید تغییر کنه اونم حرف مفته. فرمودن چه منابعی رو مراجعه کنیم؟ من منابعی رو بعضیشو معرفی کردم. چرا همیشه باید در حال انقلاب باشیم و ثبات در کشور به وجود نمی آید؟ ببینید ثبات یه چیزه، یه صحبت قشنگی کردن رهبری همین پریشب، نمیدونم دیدید یا نه، چون گفت ثبات یه چیزه، رکود یه چیزه. ثبات یک چیزه، رکود ثبات خوبه، رکود بده. اگر رکود به این معنا که آقا دیگه کسی با کسی دعوا نکنه، کسی اصلا اعتراض نکنه، انتقاد نکنه، بحث نکنیم، همینجور سرمون بزنیم آروم بریم جلو، خیلی مباحث سیاسی اجتماعی اقتصادی دینا نکنیم، خب بله این ممکنه ظاهرش ثباته اما باطنش رکوده. جامعه که توش بحث و دعوا تا یک حد منطقی نباشه رشد نمیکنه. باید همه هم به هم اعتراض کنن، باید چند جا جریان باشن، هی او به او اشکالات او رو بگه، او بگه، البته اشتباه میکنن، زیاده روی میکنن، ولی بالاخره مدیریت بشه به یه خط تعادلی برسه، این اشکال نداره. شرط پیشرفت همینه. رکود خطرناکه اما ثبات لازمه. ثبات مخالف ثبات هرج و مرجه، اما مخالف رکود چیه؟ نشاط. بالاخره کی این دعوای سیاست تمام میشود؟ هیچ وقت. دعوای سیاسی هم دو دسته است، یک عده الهیه، بخشش شیطانیه، هیچ کدوم هم تموم نمیشه. که ما بتوانیم واقعا پیشرفت کنیم، کی دعوای دین و سیاست تمام میشود که واقعا پیشرفت کنیم؟ اصلا پیشرفت نمیتونی بکنی الا با همین بحثا. باید بحث کنیم تا پیشرفت کنیم، ولی اگه همه ساکت همینطور بشین هم دیگر این مرده نگاه کنم که پیشرفت نمیکنیم که. باید حرف بزنی، انتقاد کنی، بحث کنی، او پیشنهاد بده، او رد کنه، او قبول کنه، پیشرفت یعنی همینا دیگه. منتها این گفتگوها تبدیل به مشاجره نباید بشه، باید تبدیل بشه به مباحثه. مباحثه خوبه، مشاجره بده. آیا به نظر شما علت اصلی عدم پیشرفت همین دعواهای مسخره نیست؟ چرا دعواهای مسخره نباید باشه، اما اختلافات همه دعوای مسخره نیست، یه بخشش بالاخره با بحث آزاد لازمه. آیا بحث روشنفکری دینی لطمه میزند؟ عرض کردم ما روشنفکری دینی به دو معنا داریم. نظر شما درباره افغانی ها چیست؟ اتفاقا بهتون بگم بین بچه های افغانی استعدادهای فوق العاده من دیدم. اینا کشورشون بی صاحبه، انگلیس ها، روس ها، امریکایی ها یک سره بر اینا مسلطن، بعد هم جنگ های داخلی. بسیار بچه های با استعداد در افغانستان هست. من کابل رفتم، غیر از کابلم تو همین مشهد من دوستان افغانی، بچهای افغانی تو دانشجو و طلبه داشتم، واقعا بچهای با استعدادشون زیادن. اینا مظلومن. افغانستان میدونی اصلا جزئی از ایران بود دیگه، این هم زمان همین قاجار از ایران جدا کرد، انگلیس جدا کرد. اگر ممکن است پل ارتباطی خود را بدهید. من پل ارتباطی ندارم. چرا بعضی گفتن سید جمال اسدآبادی خیانت کرد؟ سید جمال اسدآبادی در زندگی نامش حرفای متناقضی دوست و دشمن زدن، اما تا کسی همه واقعیت رو ندونه نمیتونه درست قضاوت کنه. سید جمال الدین اسدآبادی ضعفایی داشته به لحاظ فکری و به لحاظ رفتاری مثل هر کسی دیگری، اما خدمات این آدم بسیار بیشتره و جزو پدران این جریان نهضت بیداری اسلامی و وحدت اسلامی و پیشرفت با مدل اسلامی ایرانی سه جماله. جریان ملی گرایی که توضیح میدهی جریانی که از قدیم بوده و اینکه بحث نمیدونم چی نیست در تاریخ کتاب، اصلا تخت جمشید کار ایرانی ها نیست و از طرف یهود است. خب حالا من اینو نمیدونم. ببینید ملی، ملیت رو دو جور میشه مطرح کرد، مثل نژاده فرق میکنه. قومیت، نژاد، ملیت، زبان، یه وقت اینا رو علیه انسانیت، علیه سعادت، علیه اسلام و توحید مطرح بکنی منفیه، پوهن منفیه، میشه نجات پرستی. یه وقت این رو در ذیل توحید مطرح میکنی میشه تنوع و تکثر قومیتها و نژادها و زبانها، میشه نعمت الهی. اصلا قرآن خودش میفرماد که چی؟ خداوند شما رو از شعوب و قبائل، از نژادها، ملیتها، قومیتهای مختلف، رنگ ها، نژاد ها و زبان های مختلف خداوند آفرید. برای چی؟ لتعارفو، نه لتفاخرو، نه برای که تفاخر کنی بگیم نژاد من، ملت من، قومیت من، زبان من. برای چی؟ زبان تو اصلا اینا که زبان دیگری رو مسخره میکنن، قومیت دیگری رو مسخره میکنن، اینا خودشون مستوجب تمسخره. هیچ کس در فرهنگ قرآن حق نداره هیچ زبان، قومیت، نژاد و ملتی رو تحقیر کنه، اهانت کنه بهش، یا به ملیت و نژاد و زبان خودش افتخار کنه که بگه مال ما یه چیز دیگه است بقیه چیز دیگه. نه خیر، قرآن میفرماد این تنوع زبان و قومیت و نژادها برای تفاخر نیست، برای تعارفه. میخوایم همدیگر رو بشناسید، با هم رابطه برقرار کنید. خود این تنوع و تکثر خوبه، مفیده، اما این تنوع رو نباید به تکبر تبدیلش بکنید. خب من دیگه خسته شدم، صلوات برسید.